تهران 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه باید ظرف ساعت آینده ثابت کند که در جهت برقراری آتش‌بس میان جدای طالبان و دولت اوکراین گام برمی‌دارد. نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش در داخل خاک عراق را تایید کرد. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه ظرف ساعت آینده باید ثابت کند که در جهت اعمال آتش‌بس میان دولت اوکراین و جدای طالبان گام برمی‌دارد. جان کری امروز پنجشنبه بعد از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت بسیار مهم است که روسیه ظرف ساعت آینده ثابت کند که در جهت کمک به خلع سلاح جدای طالبان و تشویق آنها به درپیش گرفتن روند قانونی گام برمی‌دارد. آقای کری گفت کشورهای غربی ترجیح نمی‌دهند که با روسیه وارد روند تحریم ها شود. در همین حال پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که به عنوان بخشی از طرح صلح خود امروز پنجشنبه لایحه‌ای در جهت گسترش اختیارات ایالات این کشور به پارلمان ارائه می کند. آقای پروشنکو درباره بحران اوکراین دیروز در یک کنفرانس تلفنی به طور همزمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد. در همین حال با وجود توافق بر سر آتش‌بس میان دولت اوکراین و جدای طالبان طرفدار روسیه، امروز نبرد در اطراف شهرهای کراماتورسک و اسلوویانسک در شرق اوکراین جریان داشت. نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز پنجشنبه تایید کرد که هواپیماهای سوری روز سه‌شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند. نوری المالکی گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده بود، اما این از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. همزمان ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا در سفری از پیش اعلام نشده امروز وارد بغداد شد تا در مقابل خطر داعش رهبران گروه‌های مختلف عراق را به اتحاد سیاسی با یکدیگر ترغیب کند. به گفته مقام‌های لبنانی، تروریست انتحاری که دیشب خود را در هتلی در بیروت منفجر کرد و همدستش شهروند عربستان سعودی هستند. همدست او در این انفجار زخمی شد و اکنون در اختیار مقام‌های امنیتی لبنان است. این انفجار 11 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های امنیتی و قضایی لبنان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این دو نفر 15 روز پیش با گذرنامه عربستان سعودی وارد لبنان شدند. تا به حال کسی مسئولیت انفجار دیشب در هتل دوروی بیروت را بر عهده نگرفته، اما گروه عبدالله اعظم وابسته به القاعده یک روز پیش از این انفجار اعلام کرده بود که تا وقتی نیروهای حزب الله لبنان در سوریه از بشار اسد حمایت می‌کنند، این گونه اقدام‌ها ادامه خواهد یافت. این سومین انفجار انتحاری در لبنان در ظرف کمتر از یک هفته بوده. ارتش پاکستان در ادامه عملیات خود علیه طالبان روز پنجشنبه میرانشاه، شهر اصلی منطقه وزیرستان شمالی را با توپخانه و تانک هدف قرار داد. به نوشته روزنامه دان، چاپ پاکستان، به دنبال آتشباری شدید بر این شهر در روز پنجشنبه، نیروهای ارتش در جستجوی طالبان و مخفیگاه‌های آنها وارد شهر شدند. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده. در پی حمله طالبان به فرودگاه بین‌المللی کراچی در خرداد ماه گذشته، ارتش پاکستان عملیاتی را علیه پایگاه‌های طالبان در وزیرستان شمالی آغاز کرد. به گفته مقام‌های پاکستانی در دو هفته عملیات هوایی بیش از 360 نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. از زمان آغاز این حملات حدود 430 هزار نفر از اهالی وزیرستان شمالی به اطراف گریختند. به گفته نماینده روسیه در سازمان ملل، دور بعدی گفتگوهای ایران و شش قدرت جهانی یک نشست بلند مدت دو هفته‌ای خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، ویتالی چورکین روز چهارشنبه به هیئتی از کارشناسان سازمان ملل در امور تحریم‌ها هشدار داد که مرحله نهایی این مذاکرات حساس را به گفته او خدشه‌دار نکنند. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
نماینده روسیه ویتالی چورکین به شدت از هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور ایران انتقاد کرد، هیئتی که بر رعایت نظام تحریمات شورای امنیت نظارت دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی چورکین گفت هر اطلاعاتی بدون پشتوانه قوی و محکم میتواند ضربه منفی به کارکرد مذاکرات گروه شش و ایران وارد آورد. در گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل آمده است که خریدهای مغایر مقررات از جانب تهران به نظر می رسد در جریان مذاکراتش با شش قدرت کند شده است، گرچه تهران به اقدام جهت دور زدن تحریمات ادامه می دهد. آنها همچنین در موردی دیگر از نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ایران را به پیگیری برنامه موشکی بالستیکش متهم کردند. تهران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. خبرگزاری ایتارتاس نیز گزارش داده است نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه کمیته شورای امنیت سازمان ملل در امور تحریمات علیه ایران همچنین کارشناسان را به خاطر گمانه‌زنی درباره آینده رژیم تحریم به دنبال کسب توافقی جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران به باد انتقاد گرفت و این مسئله را فراتر از حیطه کار آنها خواند. ویتالی چورکین گفت این گروه نباید در این روند کاملا حساس دخالت کند، علاوه بر این پیشبینی نتیجهش غیر مجاز است. هیئت کارشناسان سازمان ملل از کشورها خواسته است در صورت توافقی با ایران که منجر به تسکین تدریجی تحریمات در ازای محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد، وضعیت تحریمات سازمان ملل را مشخص کنند. به گفته این هیئت، برخی کشورها پس از توافق مقدماتی سال گذشته نسبت به وضعیت تحریمات سردرگمند. گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل همچنین به اطلاعاتی رسیده درباره ارسال غیرقانونی سلاح از جانب ایران به سوریه، نوار غزه، سودان و بحرین اشاره دارد. مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را بی اساس خواندند. ویتالی چورکین گفت که مذاکرات قرار است از 2 ژوئیه تا 15 ژوئیه، 11 تیرماه تا 24 تیرماه در وین جریان یابد. دیگر مقامات ارشد نزدیک به گفتگوها تایید کردند این گفتگوها انتظار می رود 2 هفته به طول انجامد. 20 ژوئیه، 29 تیرماه به عنوان ضرب العجلی برای دستیابی به یک توافقنامه بلند مدت تعیین شده است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. ادامه خبرها و گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت 18:08 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از شمار اعدام‌های انجام شده در ایران در سال جاری اظهار نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته به ویژه از اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم نوجوان بودند خودداری کند. در 6 ماه گذشته بیش از 250 نفر در ایران اعدام شدند و در سال گذشته میلادی هم به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل دست کم 500 حکم اعدام اجرا شد که بیش از 50 مورد اعدام در ملأ عام بوده است. حسن فرامرز گزارش می‌دهد.
ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 5 تیرماه از شمار بالای اعدام‌ها در ایران در سال جاری ابراز نگرانی کرد. خانم پیلای در همین حال مشخصاً به اعدام قریب الوقوع رازیه ابراهیمی اشاره کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا این اعدام را متوقف کنند. خانم پیلای گفت خبر اعدام قریب الوقوع رازیه ابراهیمی بار دیگر این نکته را در کانون توجهات قرار داده که مجازات اعدام نوجوانان در ایران غیر قابل قبول است. رازیه ابراهیمی در 14 سالگی به خانه شوهر رفت و در 15 سالگی مادر شد. او که به جرم قتل شوهرش به اعدام محکوم شده در زمان ارتکاب جرم 17 سال بیشتر نداشت. رازیه میگوید وی در خانه شوهرش مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. بر اساس اظهارات کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطع نظر از ماهیت جرم، اعدام نوجوانان نقض آشکار قوانین حقوق بشر بین المللی است و صدور و اجرای چنین احکامی برای افراد زیر 18 سال تعهدات ایران در پیمان نامه‌های حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و حقوق کودک را آشکارا نقض می کند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواست اعدام راضیه و سایر کسانی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند متوقف کند. از دیگر موارد اعدام نوجوانان در ایران میتوان به جنت میر، نوجوان 17 ساله افغان اشاره کرد که حدود 2 ماه پیش به همراه 5 تن دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندانی در اصفهان به دار آویخته شد. گزارش های رسیده حاکی است که جنت به وکیل دسترسی نداشت. به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، همکنون در زندان‌های ایران 160 نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از افزایش شمار اعدامیان زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، در سال جاری حداقل 6 زندانی سیاسی در ایران اعدام شده اند و 4 نفر دیگر به نامهای حامد احمدی، کمال ملائی، جهانگیر دهخانی و جمشید دهخانی که همگی از زندانیان اهل سنت کردستان هستند در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. طی 6 ماه گذشته بیش از 250 نفر در ایران اعدام شده اند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
شما هم اگر درباره اجرای حکم اعدام در ایران نظر یا پیشنهاد یا تجربه دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2420-603-827-41-50 هم شماریه که میتونین به اون اسمس یا پیامک بفرستید. وزیر کشور و دبیر ستاد کل مبارزه با مواد مخدر به مناسبت 26 ژوئن برابر با 5 تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر در خط مقدم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین نسبت به ترانزیت بخش بزرگی از مواد مخدر افغانستان از طریق ایران هشدار داده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران گفته است که افغانستان در سال 2012 195 هزار هکتار کشت و 3500 تن تولید مواد مخدر و در سال 2013 285 هزار هکتار کشت و 5500 تن تولید مواد مخدر داشته است که بخش بزرگی از این مواد مخدر از طریق ایران به سایر کشورها ترانزیت می شوند. رئیس ستاد کل مبارزه با مواد مخدر ایران پس از ارائه این آمارها در ادامه با عنوان اینکه در سال گذشته 70% کشفیات مواد مخدر در مرزهای ایران بوده است و با اشاره به موانعی که تحریم‌ها برای ایران به وجود آورده است، خواستار کمک‌های حقوقی، قضایی، اطلاعاتی و تجهیزات الکترونیکی جوامع بین‌المللی برای مبارزه با توزیع مواد مخدر در ایران شده است. افزون بر این، وزیر کشور ایران که روز پنجشنبه 5 تیر ماه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه علوم انتظامی سخن می گفت، از وجود 1,325,000 معتاد در ایران خبر داده و 5 میلیون خانواده آنها که با مسئله اعتیاد درگیرند. این مقام جمهوری اسلامی همچنین گفته است که 750 هزار معتاد در مراکز درمانی وابسته به ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند که مداوای آنها را دولت تقبل کرده است. رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این در 2 خرداد ماه گذشته گفته بود که در هر ساعت 1 نفر در ایران بر اثر اعتیاد جان خود را از دست می دهد. در مورد تعداد معتادان در ایران تا کنون آمارهای متفاوتی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در اسفند ماه 1392 بابک دینپرست معاون کاهش و تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است که بر اساس آخرین آمارها 3 میلیون نفر در کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند. رسول خضری نماینده مجلس نیز از آمار 4.5 میلیون معتاد در ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 5 تیر ماه یکی از بهترین و اصلی ترین راه‌های مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی کردن آن و اطلاع رسانی دقیق و آموزش خانواده‌ها نامید.
گزارش شیرین فامیلی پایان دهنده این بخش خبری بود.